بخش سحرگاهی همراه و همگام شما عزیزان خواهند بود. دعوت میکنم در این لحظه شنونده حدیث آفتاب باشید و سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت آغاز هفته وحدت که 9 آذر ماه سال 64 این سخنرانی ایراد گردیده ساعت 22:30 دقیقه.
گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناکو خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا این عید بزرگ را که باید بگیم دو عید است، عید ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و عید ولادت حضرت صادق سلام الله علیه، خداوند انشاءالله مبارک کند بر همه شما و بر همه مسلمین جهان و بر ملت‌های بزرگ اسلامی و خصوصا ملت ایران، انشاءالله مبارک باشد این روز. و من از همه آقایان تشکر میکنم که زحمت کشیدید و خصوصا از اونهایی که در جزیره خارک مشغول خدمت هستند بسیار تشکر میکنم و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی زحمات اونها را و خدمتهای اونها را قبول کند. اون چیزی که میخواستم امروز عرض کنم این است که در ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله قضایایی واقع شده است، قضایای نادری به حسب روایات ما و روایات اهل سنت وارد شده است که این قضایا باید بررسی بشد که چی است. از جمله قضیه شکست خوردن طاق کسرا و فرو ریختن 14 کنگره از اون قصر و از اون جمله خاموش شدن آتشکده های فارس و ریختن بت‌ها به روی زمین. قضیه شکست خوردن شکست طاق کسرا شاید اشاره به این باشد که در عهد این پیغمبر بزرگ طاق ظلم، طاقهای ظلم میشکند و مخصوصا طاق کسرا شکسته شد برای اینکه اون وقت این طاق کسرا مرکز ظلم انوشیروان بود. انوشیروان به خلاف اون چیزهایی که به واسطه شعرا و به واسطه درباری های اون وقت و موبدان آخوندهای درباری اون وقت درست کردن، یکی از ظالم های ساسانیان است و دنبال او یه حدیثی هم جعل شده است و به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داره. نسبت داده شده است که من متولد شدم در عهد سلطان عادل انوشیروان. این سند را اولا سند ندارد و مرسل است و ثانیا کسانی که اهل تفتیش در امور هستند تکذیب کردند این را و معلوم است که یک دروغی است که بستند. انوشیروان ظالم باید گفت نه عادل. در زمان انوشیروان 4 طبقه یا 5 طبقه ممتاز بودن، یعنی اصلا ممتاز، علاوه بر خود سلطنتی داشته است یه دستم شاهزادگان بودن و درباری ها، اینها یه طبقه علاهده ممتاز، یه دستم کسانی بودن که دارای اموال هستند و به قول اونها شریف زاده ها، اونها هم یه دسته ممتاز، یه دسته دیگر هم عبارت از اونهایی بودن که سران ارتش و امثال اینها بودن، اونها هم ممتاز، دسته آخر که نوع مردم بودند پیشوران بودند و پیشوران باید کار کنند اونها بخورند. تکلیف این بوده، اونها مالیات، اون طبقه بالا مالیات بده نبودند، به نظام هم نمی رفتند. در نظام باید طبقه پایین که پیشوران هست بودند می گفتند، اینها باید خدمت کنند و مال اینها صرف بشد در اون طبقات دیگر، اینها به نظام برند، اینها جنگ بکنند، اینها کارها را انجام بدن، اونها بخورند. اجازه نمیدادند که این طبقه پایین تحصیل کند، ممنوع بود. این قصه در شاهنامه هم هست که پیش او شکایت بردند که بزرجمهر پیش شکایت برد که هزینه کم شده است و ارتش محتاج به معونه است و در بین این طبقات پایین هستن اشخاصی که مال داشته باشن. بعد رفتند و پیدا کردند یه نفری که حالا میگن کفشگر بوده، پیدا کردند و او گفت که من میدم، به حسب نقل شاهنامه من میدم، لکن به شرط اینکه بچه من اجازه بدن درس بخونه. رفتند به او گفتن قبول نکرد، گفت نه، ما نه پولش رو میخوایم نه اجازه میدیم، برای اینکه اگر اجازه بدیم که یک آدم پایینی بیاید و درس بخوند، این اون وقت بعد میخواد دخالت کند در امور و این نمیشه. این عدالتی است که انوشیروان داشته است و در تاریخ ثبت است این جنایاتی که اینها میکردند و من گمان ندارم در تمام سلسله سلاطین حتی یک نفرشون آدم حسابی باشد. منتها تبلیغات زیاد بوده است، برای شاه عباس اونقدر تبلیغ کردن، با اینکه در صفویه شاید از شاه عباس بدتر آدم نبوده، در قاجاریه اونقدر از ناصرالدین شاه تعریف کردن دو شاه شهید و نمیدونم امثال ذالک، در صورتی که یک ظالم قداری بود که بدتر از دیگران شاید. اون تبلیغات که در اون وقت بود همیشه بوده است، عدالت گستری انوشیروان مثل صلح دوستی رئیس جمهور امریکا است و مثل کمونیستی شوروی است. ما الان در عصر حاضر این چیزها را میبینیم و اگر چنانچه تاریخ نویسا و نمیدونم اونهایی که شعرا هستند و اونهایی که خطبا هستند و اونهایی که درباری هستند اینها را تبلیغاتی که الان دارد در دنیا میشد، این تبلیغات به گوش اشخاص برسد که مطلع از وقایع نیستند، اونها هم خیال میکنند که همونطوری که انوشیروان عادل بوده است، آقای رئیس جمهور امریکا هم صلح دوست و عدالت پرور و امثال این هاست. و حالا که شما که مطلعید میدونید قضیه چی است. اینقدر هیاهو را انداختن برای جلوگیری از تروریست، اونقدر تبلیغات کردن که ایران درش تروریست پرور است و ایران چطور و جزء تروریست، عراق از جرگه تروریستا خارج شد چون سجده کرد به امریکا و ایران در سرعت وارد شد برای اینکه اعتناع به اونا نکرده، میزان تروریستی همی است پیش اونا و خود اونها مرکز این امور هستند. اگر فوج فوج مردم را بکشند، بریزند بکشند، قتل عام کنند، هیچ اشکالی نیست. بعد نسبت میدن به ایران که در به حبسهاش کشتار چه شده و چه شده، دلیلتون چیه؟ منافقین گفتن، سند صحیح، دلیلشون این است که مخالفین با جمهوری اسلامی گفتن که اینها در محبسهاشون چه واقعی میشه، چه واقعی میشه، بدون اینکه محاکمه بشه میکشن مردم را همینطور و امثال اینها. اما یه مطلبی که این طوری است در رسانه های گروهی اونها اونقدر درش تبلیغات میشد و اونقدر گفته میشد و ما از باب اینکه با اونها مخالفیم، رسانه های اونها اگر چنانچه یه مطلب صحیحی هم باشد نمیگن و اگر چنانچه مطلبی را از امثال اونها بشنوند چندین روز دنبال هم هی گفته می شود، بعد هم دوباره تکرار می شود. جزیره خارک را خب زدن، بعضی جاهاش هم اشکال داره معلومه زدن، اما توانستن که نفت ایران را قطع کنن؟ نتوانستن. الان هم باز با این که میگن که خود اونها ادعیشون میگن به این که الان همونطور که سابق جرایان داشت نفت، حالا هم جرایان دارد بلکه بیشتری قدری، معذرک الان هم میگن که نفت ایران تمام شد، نفتش تمام شد. من نمیدونم جزیره خاک چند دفعه نابود باید بشه. اولی که زدن گفتن ما با خاک یکسانش کردیم، پس باید یه قطره نفت نداشته باشه، خاک دیگه. بعد 49 مرتبه میگن یا چند مرتبه تازه زدن، هر دفعه میگن ما از بین بردیمش. او یه چیزا چند دفعه از بین میبری؟ این وضع دنیاست. اون وقت مناقشه نیست در اصلا در رادیوهای خارجی راجع به این غلطی که اینا میگن، راجع به این تناقض گویی که اینها میکنن هیچ کلامی، هیچ حرفی نیست. اما تا یه کلمه اینجا از یکی زادر میشد یه چیزی بهش میچسبونند و
در بوخاشون شروع میکنن به چیز کردن. وضع دنیا الان اینطوریست، روی دروغ بار شده است. این که 14 کنگره از کنگره های قصر ظلم خراب شد، به نظر شما نمیاد که یعنی در قرن 14 هم این کار میشد یا 14 قرن بعد این کار میشد؟ به نظر شاید بیاد این محتمل هست که این بنای ظلم شاهنشاهی بعد از 14 قرن از بین میرد و به حمدالله رفت از بین. بت‌ها همه به رو افتادند، این بت‌ها هم خواهند از بین رفت. حالا چه بت‌هایی که تراشیده بودند از سنگ یا بت‌هایی که خود ملت‌ها یا بعضی از ملت‌ها می‌تراشند با آدم، اینا هم رفتنی هست، منتها ما حوصله‌مون کم است. تمام دنیا از اول تا آخرش پیش حق تعالی یک جور پیداست، این ور اون ور ندارد که یه راه دوری باشد. پیش ما اینطور است که خیلی راه دور است، که 1000 سال طول میشد، 2000 سال طول میشد، نه خیلی. اینها قریب است، نزدیک است و میشد و بت‌ها شکسته خواهد شد انشاءالله. و آتش عروضی ها و بت پرستی ها و آتش پرستی ها هم انشاءالله از بین خواهد رفت. و امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به ملت قهرمان ایران سلامت بدهد و هفته وحدت را واقعا وحدت درست کنند، نه اینکه فقط ما هفته وحدت میگیریم. ما محتاج به وحدت هستیم در سالیان دراز. همیشه قرآن کریم که ما دستور داده و به مسلمین دستور وحدت داده، برای 1 سال و 10 سال و 100 سال می، برای سرتاسر عالم است، در سرتاسر تاریخ. و ما محتاج به این هستیم که عملا وحدت را محقق کنیم، به محقق هست و نگه داریم این وحدت را. ما الان هم در بین راه هستیم و باید این وحدت را حفظ کنیم. و من امیدوارم که با برکت وحدت ملت ایران، این وحدت در سایر کشورهای اسلامی هم پیدا بشد که دارد پیدا می شود و همه مسلمین دست واحد بشن بر اعدا، چنانچه در روایت هست. و انشاءالله خداوند به همه شما توفیق عنایت کند و هیچ وقت از این های و هوا و از این تبلیغات خارجی ها خوف به خودتون راه ندید. اون خوفی که باید باشد از خدای تبارک و تعالی باید باشد، از دیگر قدرت ها خوف نداشته باشید، برای اینکه قدرتی در کار نیست غیر قدرت حق تعالی. قدرت حق تعالی است که جلوش، جلوه ضعیفش در سرتاسر عالم طبیعت پیدا شده است. و شما هیچ وقت نترسید، مستقیم و پای بر جا بیستید و در مقابل همه قدرت ها استقامت کنید و خداوند با شماست و شماها را انشاءالله حفظ می کند از شر اشرار و مملکت شما را نجات می دهد. و مهم این است که از شما راضی باشد حق تعالی. من باید عرض کنم که مقصد اصلی انبیا تا حالا کم حاصل شده است، خیلی کم. اگر فردا آخوندهای درباری نگن که فلانی گفت پیغمبر کاری ازش نیامده، اگر پیغمبر مقصدش حاصل شده بود این آخوندهای درباری حالا نبودن، اگر مقصد انبیا حاصل شده بود این دولت امریکا و نمیدونم دیگران نبودن، حالا اگر اینها میگن که الان مقصد انبیا حاصل شده است و این همه فساد در دنیا هست، پس مقصد انبیا معلوم شد این فسادها بوده که حاصل شده، مقصد انبیا حاصل نشده است. ما هم که داریم میگیم مقصد انبیا، باز اون مقصدی که اونها میخواستن ما دستمون بهش نمیرسد، اون یه مسئله ایست فوق اینها. مقصد انبیا حکومت نبوده است، حکومت برای مقصد دیگه بوده نه مقصد بوده. تمام مقاصد بر میگردد به معرفت الله. هرچه در دنیا واقع بشد و انبیا هرچه دنبالش بودن، دنبال این بودن که خداشناسی، واقعا خداشناسی اگر او حاصل بشد همه چیز دنبالش حاصل است. تمام فسادهایی که در دنیا واقع بشد از این است که ایمان ندارن به خدا، فضلن از این که خداشناسی و معرفت باشد ایمان ندارند. اگر ایمان به خدا پیدا شد همه چیز دنبالش شد، تمام فضائل دنبالش است. انبیا هم دنبال این بودن که به تدریج اونطور که میشد این بشر را سوق بدن طرف معرفت الله. تمام دیگه چیزهای دیگر هم مقدمه همین معنا هست و تمام چیزهایی که ازش میسوختن انبیا این بود که میدیدن مردم دارن خودشون را میکشن طرف جهنم. انبیا مظهر رحمت رب تعالی هستن، میخوان که همه مردم خوب باشن، میخوان همه مردم معرفت الله داشته باشن، میخوان همه مردم سعادت داشته باشن. وقتی میبینن که این مردم دارن رو به جهنم میرن، اونها افسوسش را میخورن. در قرآن هم اشاره به این هست، فلعلک باخ اون نفس که این که اینا مؤمن نشدن. مسئله این است که همه دنبال این بودن که مردم را آشنا کنند با خدا، اونطوری که میبینید که در ادعیه ائمه ما واقع شده است. در دعای کمیل شما ملاحظه کنید که چی میگد حضرت امیر، عرض میکند که خب بر فرض این که من آتش را تحمل کردم، اما فراغ تو را چه دو تعمل کن؟ اینها چی میگفتند؟ در دعای مناجات شعبانی چی حرفایی هست؟ مقاصد انبیا در ادعیه‌ای که در از ائمه علیهم السلام وارد شده است اشارات بهش هست زیاد. قرآن کریم اشارات بسیار لطیفی دارد، لیکن چون برای عموم وارد شده است به یه صورتی گفته شده است که هم خواص ازش ادراک میکنند هم عموم ازش ادراک میکنند. قرآن کریم مرکز همه عرفان هاست، مبدا همه معرفت هاست، لکن فهمش مشکل است. اونهایی که فهمیدند که منحوت به بهبودند و کسانی که متصل به رسول خدا بودند، اونها میدونن قضیه چی است، اونها مقاصد انبیا را میدونن چی است، مقصد را میدونن چی است. ما دوریم ازش و محجور، لکن خب عنایات حق تعالی زیاد است، از ما مهجورها هم اینقدر که از اون میاد قبول میکنن، لکن باید ما اینقدر که از اون میاد دنبالش بریم، در عمل، در علم و در اخلاق و در سایر چیزها. و اگر همین قدرم بریم، خب جنات عدن هست، جنات هست، لکن اونی که مقصد انبیا بود جنات هم نبود، چیز دیگری ما برای اینها بود، بهشت هم نبود، خوف جهنم هم نبود، عشق به بهشت هم نبود، یه مسئله دیگری فوق این مسائل بود. خب اون دست ما ازش کوتاه است، اما ما که اهل همین مسائل هستیم، اگر چنانچه جدیت نکنیم و به احکام ظاهری انبیا عمل نکنیم، به احکام اسلام خدای نخواسته عمل نکنیم، خب دنبالش اون چیزهاییست که هست در کتاب و سنت. و من امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که خدمت کنیم به اسلام و خدمت کنیم به بندگان خدا. خدمت به بندگان خداست، خدمت به خداست. و همه هم موفق باشید انشاءالله، و امیدوارم که اسلام ما را قبول کند به این که مسلمان هستیم، و پیغمبر اکرم در این روز، روز مبارک، ما را بپذیرد و حضرت صادق سلام الله علیه ما را قبول کند. السلام علیکم و
رحمت. ای پرتو الهی در برق هر نگاهت، عرش خدا نشسته هر لحظه در پناه، عرش خدا نشسته هر لحظه آهد رو درده بر دیده ی سیاهت، هم قبط خورد جبری بر اوج عز و جاهت، هم قبط خورد جبری بر اوج عز و جاهت. ای قامتت قیامت، ای عشق جاودانه، ای نور بی نهایت، ای مهر بی کرانه، ای تو همه حقیقت، عالم ز تو نشانه، ای معنی نبوت، ای روح عارفانه، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد.
تمام آفرینش نقطه ای از وجود است، جهان به هم رهت در قیام و هم قود است.
تمام آفرینش نقطه ای از وجود است، جهان به هم رهت در قیام و هم قود است. تمام آفرینش نقطه ای از وجود است، جهان به هم رهت در قیام و هم قود است. هر آنچه در دو گیتی دل شده ی سجود است، ذره به ذره عالم خوانده به لب سرودت، خوانده به لب سرودت. ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. حدیث آفتاب بود که به اتفاق شنیدیم، سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که به مناسبت ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام و آغاز هفته وحدت، نهم